أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أنباط غير أحياء ويشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. برای اثبات توحید ربوبی از توحید خالقی استعانت شده است، یعنی ادله زیادی ذکر شده است که تنها خالق ذات اقدس اله است، چه این که تنها منعم خدای سبحان است و تنها تسخیر کننده مخلوقات خدای سبحان است و تنها راه نمای راه راست خدای سبحان است. این نعم را که ذکر فرمود، بعد فرمود شما سرمایه در درون جان شما تعبیه شد، فور این است که قادر و عاجز یکسان نیستند، عالم و غیر عالم یکسان نیستند، زنده و مرده یکسان نیستند، خالق و غیر خالق یکسان نیستند و این معنا هم در درون جان شما نهادینه شده است که اگر کسی را انسان می پرسته باید عالم باشد، خالق باشد، قادر باشد، ولی نعمت باشد، تسخیر کننده باشد، زنده باشد، آگاه به درون باشد و مانند اون. ذات اقدس اله همه این اوصاف را داراست. کسی که همه این اوصاف را داراست شایسته پرستش است و پرستش مال اوست، پس خدای سبحان شایسته پرستش است و پرستش مال اوست. این یک قیاس. غیر خدا فاقد این کمالاتن، این یه مقدمه. هر موجودی که فاقد این کمالات باشد شایسته ربوبیت و پرستش نیست، این دو مقدمه. پس غیر خدا هیچ موجودی شایسته پرستش به عبادت نیست، این هم نتیجه. اون قیاس اول نتیجه اثباتی دارد، این قیاس دوم نتیجه سلبی دارد و هر دو قیاس از همین چند آیه به دست می آید. اما مطالبی که یا از قبل مونده است یا مورد سوال قرار گرفت بازگو میشه، بعد تا برسیم به اون حقی که جهان با اون حق خلق شد، این الحق و ما هو به دوم اون وجه اللهی که همه چیز فانیند مگر وجه الله، اون وجه الله ما هو به که اینا دو حقیقتن یا یه حقیقتن. اگر یک حقیقت باشن یه نتیجه دیگری هم خواهد داد. اما مطالب قبلی در اثنای نعمتهای مادی که فرمود راه را برای شما خلق کرد و حیواناتی که وسائل نقلیه‌اند برای شما را جابجا میکنند، بار شما را جابجا میکنند، خدای سبحان آفرید، در کنارش فرمود و علی الله قصد السبیل، صراط قصد، صراط مستقیم، صراط قاصد را ذات اقدس اله ایجاد کرده است. خب پس او راه نماست و این راه ها را ایجاد کرده است، به شما نشون داد و علی الله قصد السبیل. در اثناء نعمت‌های آسمانی که فرمود علامات به من نجم هم یهددون بیهددون مهتدین، در روایاتی که زیل این آیه آمده ملاحظه فرمودید هم بر ستاره‌های ظاهری هم شده است که ای کسی جدی را بشناسد قبله را میشناسد، در روایات این نجم بر جدی تطبیق شده است و هم بر وجود بارک پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم و اهل بیت اسمت و تهارت. فرمود من نجمم شما علاماتید، اهل بیت علاماتند. همون طوری که در بحث سابق راه باطن را، راه سعادت را کنار راه ظاهر ذکر فرمود که وعد الله قصد السبیل، در اینجا هم نجم و علامات و نجوم معنوی را در کنار نجوم ظاهری ذکر فرمود، جامع هر دو را بیان فرمود و روایات این آیه را بر هر دو تطبیق کردن، هم بر جدی تطبیق شده است این و نجم به نجم هم یهتدون، هم بر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این علامات هم بر موجودات راه شیری و ستاره های آسمان تطبیق شد، هم بر اهل بیت اسمت و تارد علیه مستلات و علیه مستلات. مطلب بعدی آن است که صفات ذات اقدس اله دو قسم است. یک قسم صفات ذات هم که این ذات هم مثل حیات، مثل علم، مثل قدرت که دسترسی به اونها مقدور کسی نیست به نحو اکترا. یک قسم صفات فعلا. یک ضابطه خوبی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در همون جلد اول اصول کافی برای فرق بین صفات ذات و صفات فعل ذکر کردن، یه ضابطه خوبی است. البته ضوابط فراوانی هم ارائه شده است، اما ضابطه ای که مرحوم کلینی رضوان داره در همون جلد اول اصول کافی برای فرق بین صفت ذات و صفت فعل ذکر کردن، یه ضابطه خوبی است. ایشون مستحضری در کتاب شریف کافی خیلی کم حرف دارن، غالبا روایات نقل میکنن، گاهی طبق ضرورت فرمایشی داره. در بحث اراده اونجا صفت ذات را از صفت فعل جدا میکنن، میگن صفت ذات مقابل ندارد، مقابل اون نقص است و هرگز ذات اقدس اله به مقابل صفت ذات متصف نخواهد شد و این صفت ذات هم هرگز از ذات جدا نخواهد شد، سلب نمیشود. مثل حیات که مقابلش موت است، علم که مقابلش جهل است، قدرت که مقابلش عجز است و خدای سبحان به موت و به جهل و به عجز متصف نمیشود. اینا صفات ذات است، چون اگر این صفت سلب بشود مستلزم سلب خود ذات است. اما صفت فعل مقابل دارد، ذات اقدس اله به هر دو مقابل متصف میشود، یعنی گاه این صفت هست گاه این صفت از او سلب میشود، مثل قبض و بس، مثل احیا و اماته، مثل خلق و عدم خلق، مثل شفا و عدم شفا. اینا هر دو وصف خدا صفت فعل است. خدای سبحان فرون چیز خلق کرد، فرون چیز خلق نکرد، فرون کس شفا داد، فرون کس شفا نداد، به فرون شی رزق داد، به فرون شی رزق نداد، فرون شی رو زنده کرد، فرون شی رو زنده نکرد. این احیا و اماته، قبض و بس، اخذ و عدم اخذ، خلق و عدم خلق، شفا و عدم شفا، رزق و عدم رزق، اینا هر دو طرف وصف خدای سبحانن. میگیم خلق زید را ولم یخلق امر را، شفا زید را ولم یشفع امر را. چیزی که مقابل دارد و ذات اقدس اله به هر دو مقابل متصف میشود، این صفت فعل است. یه بیان نورانی از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه هست که این روایت رو خیلی از شما آیون مستحضرید. در محضر اون حضرت کسی عرض کرد الحمدلله منتها علمه، خدا را حمد کنیم تا اون اندازه که خدا عالم است به اندازه علم او، به پایان علم او. حضرت فرمود این چنین نگو، لیس لعلمهی منتها، علم او صفت ذات اوست و نامتناهیست، علم او حدی ندارد تا شما بگوید الحمدلله منتها علمه. بعد عرض کرد پس چی بگیم؟ فرمود بگو الحمدلله منتها رضا، اگه خواستی بگویی منتها بگو منتها رضا. خدا را حمد میکنیم به اندازه رضایت او. رضای خدا محدود است، بخشی از کارها مورد رضای خداست، مرزش و خط قرمزش مشخص است، بخشی از کارها مورد غضب خداست، اون محرمات، اون معاصی، اون کفر و فسوق و عصیان، اینجا جای رضای خدا نیست، اینجا جای غضب خداست. رضا و غضب از اوصاف فعلا مقابل همه و ذات اقدس اله گاهی به رضا موصوف می شود، میگیم رضی الله عنهم و رضوا عن ذلک لمن خشی رب، و گاهی به سخط و غضب متصف می شود، زور بد علیهم و ذلت و المسکن علیهم غضب من ربک و مانند آن. غضب محدود است مرزی دارد، رضا محدود است مرزی دارد، هر دو صفت خدای سبحانه و صفت فعلا. اما علم مرزی ندارد که بگیم تا اونجا مرز علم است، نعوذ الله، از اون بعد جاییست که خدا نمیداند. فرمود نگو الحمدلله منتهی علمه، بلکه بگو الحمدلله منتهی رضا. غضب و رضا صفت فعل حق است، مثل قبض و بست و یبسط الرزق من یشاء و یقدر، و گاهی تنگ میگیرد گاهی وسعت میبخشد بماند. صفت فعل چون متناهی است ناشی میشود از صفت ذات به خارج از محدوده ذات اقدس اله است، خارج از ذات است. صفت فعل را از مقام فعل انتزاع میکنند نه از مقام ذات. وقتی از مقام فعل این صفت را انتزاع کردن میشه ممکن. وقتی ممکن شد خب انسان کامل میتواند به این صفت فعل متصف بشود. این که شما بینید در بعضی از روایات ائمه علیهم السلام وقتی به اوجشون رسیدن و یا خواستی پیدا کردن خیلی از اوصاف فعلیه را بر خودشون تطبیق بکنن، بفرمون ما رازقیم، ما خالقیم، ما شافی هستیم، این قلوب نیست. برای اینکه خلق و رزق و شفا موجودات امکانی هن، حقاق امکانی هن، خارج از مقام ذات هن. چون خارج از مقام ذات هن، خب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بگوید من خالقم، این مشکل علمیش چیه؟ صفت ذات که من منشأ خلقتم، من قادر بر خلقت سماوات و ارضم، این قدرت صفت ذات است. اما اگر بگوید خدای سبحان قدرتش که نامتناهی است مرا مظهر قدرت خود قرار داد، خلیفه ذات خود قرار داد، همون طوری که عیسی مسیح را خلیفه قرار داد که استخلق من الطینه کهیئت الطیر باذنی، و او خالق است، ما که از او بالاتر نباشیم کمتر نیستیم. اینها صفت فعل است. این محدودها که جدا بشه از محدود ذات غلوب در کار نیست. اما حالا کجا انسان مجاز است، کجا مجاز نیست، تعدد چی اقتضا میکند، مبادا دیگران بهره برداری سو بکنند، مبادا به دست جهل بیفتد، مبادا به دست ناآشنایان بیفتد، اون یه راه دیگری است البته که انسان باید مواظب زبانش باشه، هر جا هر حرفی نزنه. ولی در تحلیل عقلی بین صفت ذات و صفت فعل باید فرق گذاشت. و اگر صفت ذات مطرح است الا بلا با توحید است، احدی سهمی ندارد. صفات فعل ممکنن و خارج از ذاتن، وقتی ممکن شدن خب ممکنات به این متصفن، مظهر اینها قرار میگیرن. اینم یک. چون صفت فعل خارج از صفت ذات است و ممکن است به دلیل اینکه ما بگیم خدا قد یخلق و قد لا یخلق، خب معلوم میشه در مقام فعل است دیگر. اگر عین ذات باشد که سلب‌پذیر نیست، اگر صفت عین ذات باشد چگونه میشه صفت سلب کرد؟ این تعبیر مرحوم کلینی تعبیر خوبی است، تنبه خوبی است. اگر یه چیزی صفت ذات باشد قابل سلب نیست، در حالی که میگیم ذات اقدس اله به بعضی پسر میده، بعضی دختر میده، بعضی هم پسر میده و بعضی دختر و بعضی هم هیچی نمیده. او یزوج هم ذکران و اناسن یه حوال من یشاء و ذکور یه حوال من یشاء و اناسن یه حوال من یشاء و ذکور او یزوج هم ذکران و اناسا و یجعل من یشاء و عقیما و بعضی اصلا فرزند نمیده. خب قد یهب و قد لا یهب، این واهب بودن صفت فعل اوست. و اگر صفت ذات بود که قابل سرد نبود که. حالا چون صفت فعل است ممکن است. وقتی ممکن شد اگر یه موجودی در حد همون فعل بود که کاملا اون فعل رو درک میکند، یک. اگر فعلی بالاتر از این فعل بود این فعل را کاملا تحت اشراف دارد به درک میکند، دو. اگر یه موجودی ضعیفتر از این فعل بود این رو اجتناح نمیکند، این سه. مثلا شفا زیر پوشش رزق است، رزق زیر پوشش خلقت است. ذات اقدس اله که یک بیمار شفا مرحمت میکند و یه بیماری را درمان میکند، در حقیقت سلامت را روزی او کرده است. این شافی بودن زیر اسم مبارک رازق است. رزق هم زیر اسم مبارک خالق است که خدای سبحان روزی میدهد. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو، باران رو خلق میکند، گیاه را به این صورت رویش میدهد، اون حبه های جو و گندم و برنج را ایجاد بکند، بعد این موجود را به یک کسی عطا میکند. یعنی زیر پوشش خالق است. خالق اشراف دارد بر رازق، رازق اشراف دارد بر شافی. این که میگن اسم اعظم، اسم اعظم نظیر اسم مبارک الله هست که این اشراف دارد بر همه اسمایی که مثلا در جوشن کبیر قرائت میشه. بعضی اسما اعظم، بعضی عظیم، بعضی ها زیر مجموعه این اسما هستند و مانند آن. غرض آن است که ما در مقام فعل باید مرزمون را همونطوری که مرحوم کلیدی مشخص کردن بدونیم که از مقام فعل تعدی نکنیم و تمام بحث هایی هم که اهل معرفت دارن درباره ظهور حق است و تجلی حق است و این بیان نورانی است که فبود الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، این محور بحث این بنده خدا هاست. اون وقت گاهی ممکن است کسی آشنا به اهل لسان نباشد و این صفت فعل را صفات ذات خلق کند و مانند آن. در قالب این کتاب ها هم توصیه شده است که هر حرفی را با هر کسی در میان نگذارید. مگر میشه هر حرفی را با هر کسی در میان گذاشت؟ وقتی مبادی حاصل نباشد خب معاذالله گمراه میشه، تقصیرش به عهده کیه؟ در غالب این کتاب های معقول میگن سریره خوب میخواهد، سیرت خوب میخواهد، سنت خوب میخواهد، یه انسان خوش استعداد میخواهد، قلب طاهر میخواهد که اگر چیزی رو متوجه نشد به نام خود سبس بکند این عدم توجه را و دیگه از خود چیزی اضافه نکند و کم و زیاد نکند. و بسیار لغزنده هم هست این تعبیرات که مثلا کجا صفت ذات است، کجا صفت فعل است، کجا رو میشه اسناد داد، کجا رو نمیشه اسناد داد. خب این همه طعنی که درباره وجود مبارک است امیر گفتن که چرا حضرت مثلا گفت یا چرا گفتن خالق. خب اگر وجود مبارک عیسی مسیح خالق است یعنی از او بالاتر نباشد، کمتر که نیست. اما خب باید بدونیم که خالق ممکن الوجوده، قادر بر خلقت، او واجب الوجود. اما کسی که به اذن خدا یک پرنده رو می آفریند به استخلق من تینه که هیئت تیره به اذنی و تنفخ فیها فتکون تیره به اذنی، همه به اذنی به اذنی به اذنی است که قبلا هم به عرضون رسید. این کلمه به اذنی مفهوم واسطه است برای همه به نحو تنازع. این چیه نیست که تنفخ فیها بعد فتکون تیره به اذنی که این به اذنی مال تکونو باشد، بلکه تنفخ هم همینطوره. اگر کسی به اذن خدا نفخ نکند که او زنده نخواهد شد. نظیر همین دعای ماه رمضان می شهری که فضلت و بکرمت و بشرفت و بکرام علی الشهور. این علی الشهور محروب واسطه است برای همه، علی التنازع. اینجا هم به اذنی محروب واسطه است برای همه افعالی که گفته شده. این چیه نیست که حالا تخلق و منتینه که ایت تیر اینا کار توست، فتنفق و فیها اینا کار توست و فتکور تیرن به اذنی. خیر، تخلق من التینه کیعت تیره به اذنی، فتنفخ فیها به اذنی، فتکون تیره به اذنی. این به اذنی مهر واسطه است برای هر سه در هر جایی که ذکر میشه. حالا این حرف را انسان کجا بگه، کجا نگه، برای کی بگه، برای کی نگه؟ در چند سال قبل هم این روایت نورانی که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی تو کتاب شریف توحیدشون نقل شده اون روایت خوندیم که زراره از روز مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که ما تلک الغشیت الذی کانت تصیب رسول الله صلی الله علیه وسلم. به عرض حضرت رسوند که ما شنیدیم گاهی وحی نازل میشد حالت مدهوشی و نه بیهوشی به حضرت دست میداد و حضرت مسترد میشد، مدهوش میشد. این چه حالتی بود؟ مرحوم صدوق نقل میکند، روایت صحیح هم هست که وجود مبارک حضرت به زراره فرمود زاوکه زاو تجلی الله سبحانه له. اون وقتی که خود ذات اقدس اله بدون واسطه برای او تجلی کند، جبرئیلی در کار نباشد، فرستاده های دیگه نباشند، ملائکه وحی در کار نباشند، او مشافهتن بخواهد چیزی را از ذات اقدس اله در کند، در اون حال نمیتواند تحمل کند، مدهوش میشود، اون قدرت رو ندارد که تحمل بکنه. زاکه ذات جل الله له. بعد ثم اقبل يتخشع، یا فرمود اقبل و تخشع. اونگاه فرمود به این که این بخشش مال ابو بصیره. ابو بصیر به حضرت عرض کرد که آیا خدا را در قیامت میشه دید؟ ابو بصیر نابیناست، کوره. حالا اون قصهش هم که میدونید وجود مبارک حضرت چشم ملکوتی بوداد، فرمود مصلحت شما در این است که بینا نباشید، این کور به وجود مبارک امام صادق عرض میکند آیا خدا را در قیامت میشه دید؟ به همین کور، به همین ابی بصیر کور فرمود مگه الان خدا را نمیبینی؟ به این کور. بعد عرض کرد خب من این حدیث از طرف شما نقل میکنم؟ فرمود نه، تو اگه این حدیث نقل بکنی مردم دو دسته، یا همون ظاهر رو میگیرن که خب خطر داره، یا ما را قبول نمی کنن اینم خطر داره که میگن فلانکس معاذالله حرف خلاف گفته. هر دو خلافه، چرا شما این حرف رو نقل میکنید؟ ببین برای کی باید نقل بکنید، در چه شرایطی باید نقل بکنید. حالا مرحوم صدوق رضوان الله خودش برای خواص نقل کرده، در پایان همین بحث رؤیت مرحوم صدوق تو کتاب شریف توحیدشون دارن به اینکه اخبار رؤیت زیاد است، ولی من برای اینکه مبادا سوء استفاده بشه که معاذ الله خیال بکنن خدا رو با این چشم میشه دید، خدا رو با این چشم نمیشه دید، با چشم مثالی نمیشه دید، تو دنیا نمیشه دید، تو خواب نمیشه دید، تو آخرت نمیشه دید، که اون مثال نیست، اون مجرد محض است. مگه مجرد محض رو با چشم ملکوتی هم مگه میشه دید؟ اون وجود بارکه هست تعبیر که فرمود ما کنت اعبد ربا لم ارى، بعد فرمود لا تدرک الابصار و مشاهدت العیون بل تدرک القلوب به حقایق ایمان. این لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر از محکمات آیات قرآنه. غرض آن است که اون بیانی که وجود بارکه امام صادق سلام الله علیه به ابی بصیر کور میگوید چون سالیان متوالی در خدمت حضرت بود، اون بیان را برای دیگران نقل نمیکند، یک. به ابی بصیر هم اجازه نمیداد که نقل بکند، دو. حالا به وسیله خواص مثل مرحوم صدوق رضوان الله در کتابهای خواص بازگو شده. این است که صفت فعل مرزش از صفت ذات کلا جداست. در ذات و صفات ذات دسترسی به هیچ وجه نیست، چون حقیقت بسیط است. حقیقت بسیط انسان چی به چه اندازه میفهمه؟ حتی اونایی هم که مقام فنا رسیدن، اونم که مقام فنا رسیدن، مقام فنا این نیست که نابود شدن، که چون مقام فنا از کمالات سیر و سلوکه. اگر کسی نابود بشه از بین بره که کمال نیست. مقام فنا اینه که به هیچ وجه خودش رو نبینه. این که گفتن رصد آدمی که به جز خدا نبیند، یعنی همین که فقط خدا میبینه. خب پس این شخص برای به مقام فنا رسید، دنا فتدلا فکان غاب غوص و نعو ادنا، حالا به فرض که به مقام فنا رسید، اینی که به مقام فنا رسید بالاخره موجود و محدود و یه هویت محدودی داره، به خودش هیچ، هیچ یعنی هیچ، به خودش هیچ توجه نداره، به ماعدا هم هیچ توجه ندارد، ولی این موجود محدود میخواد خدا را درک کنه. این چی رو خدا درک میکنه؟ بگیم به اندازه خود خدا را درک میکنه؟ او که اندازه نداره، او بسیط است. اگر یه موجودی معاذ الله نظیر اقیانوس نامتناهی بود، بعد آدم میتوانست بگوید که خب ما اقیانوسی که نمیتونیم طی کنیم، به اندازه خودمون در کنارش شنا میکنیم. اما خب اینجا ساحلش غیر از سطحش است، سطح و ساحل غیر از عمقن و مانند آن. ولی اگر چیزی مسیط محض بود، ظاهرش عین باطن بود، اولش عین آخر بود، این قدر رو اندازه ندارد تا ما بگوییم این موجودی که به مقام فنا رسید به اندازه خود او رو درک میکنه. بزن ناشاریم بگوییم یحذرکم الله نفسه. این از دیرباز گفتن عنقا شکار کس نشود دام باز چی؟ مثل یک کسی که یه دست فروشی که یه سفره کوتاهی دارد با مختصری لوازم تحریر، این میخواد بساطش رو پهن کند، او تو کنار کوی و برزن میتونه بساط پهن کنه، اما اگر یه سونامی شده، یه تسونامی شده در کنار اقیانوس، طوفانی هم آمده به سرعت 2300 کیلومتر، این حالا میخواد بساط پهن کنه، این است او و بساطش همه رو بر میدن میبرن، اونجا جا برای نیست. برابر این تمام بحث هایی که این آیون دارن در محدوده فعل ذات اقدس اله هست، نه در محدوده ذات اقدس اله، واقعا اونجا راه نیست. همین نفسی که ما میگیم مثل بوشید مبارکه عیسی مسیح گفت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، این دعای نورانی امام صادق سلام الله علیه که از بهترین دعاهای عطر غیبت است، برای این است که ما به دام سقیفه نیفتیم و از قدیر جدا نشویم. ما امام را وقتی میشناسیم که پیغمبر را بشناسیم، برای اینکه امام جانشین پیغمبر است. اگه ما پیغمبر را نشناسیم یا ما چگونه میشناسیم پیغمبر را؟ وقتی میشناسیم که ذات اقدس اله را بشناسیم، چون خلیفه اوست. اگر خدا را نشناسیم، این خیلی عمیق این دعا، اللهم عرفنی نفسک، این برهان لم اقام میکند. چرا؟ برای اینکه فانک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. من اگه تو را نشناسم، خب پیغمبر را نمیشناسم. من اگه مستخلف عنه نشناختم، منوب عنه نشناختم، خلیفه را چجوری بشناسم؟ نه، این درس به عنوانی که رب است، به عنوانی که هادی است، به عنوانی که خالق است، به عنوانی که رازق است، در همین وجه الله، همه اینا در حد وجه الله است. خب اگه کسی خدا را نشناخت، یقینا پیغمبر را نمیشناسه. اولش این است، اللهم عرفنی نفسک فانک لم تعرفی نفسک لم اعرف نبیک. بعد اللهم عرفنی رسولک فانک لم تعرفی رسولک لم اعرف حجتک. خب کسی که پیغمبر رو نشناسه، فرقی بین سقیفه و غلیظ قائل نیست. این خیال که هر کسی رو مردم انتخاب کردن میشه خلیفه. این خلیفه پیغمبر است. اون پیغمبر معصوم است. کسی جای اون مینشیند که معصوم باشد به اطلاق قرآن. فانک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. چقدر این دعا قوی. اللهم عرفنی حجتک فانک لم تعرفنی حجتک ولا ردت عن دینی. این خب این جمله اخیر روشنه، اما اون دو تا برهان لم میخوام. خب اینا چون نشناختن خدا را، بین وجود مبارک رسول اعظم و دیگری فرق نذاشتن. اونم چون نشناختن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را، بین قدیر و صغیر فرق نذاشتن. گفتن هر کجا مردم انتخاب بکنن. اینه. الان هم اگه کسی امام معصوم را نشناسد، نامش نمیشناسد، میشه زران تندینی، برای اینکه جای او باید بشینه، مقام او رو باید حفظ بکنه. این چی که تو کتاب ها نوشته باید عمل بشه، در اون آدم ببینه. به هر تقدیر اون نکته مهم اینه، ذات اقدس اله فرمود کل این نظام بر حق خلق شده است. خلق از سماوات و الارض بالحق. در چند جا فرمود دیگه من میگم مشابهتا ندارد که، بله کریم الله هست. ذات اقدس اله با خیلی ها سخن گفته است، با وجود مبارک موسی کریم هم سخن گفته است، اما حالا معل واسطه است یا بلا واسطه است این که نیست. در باره وجود مبارک موسی کریم دنافذ در دافکان و قاب حسین و عدنان ها نداریم. در جریان تور بنا دیناه من جانب تور شد، من ناحیت شجره شد، امثال ذلک شد، اما بلاواسطه بودنش مقام دنافه دلها بر اون حضرت ثابت نیست. بر فرض واسطه باشد، واسطه رو نمیبیند، نه که واسطه در کار نیست. اما کسی که صادر اول بود ممکنه که بدون واسطه بشنود، اما کسی که صادر اول نیست چگونه بدون واسطه سخن میشنود یا سخن میگوید؟ صادر اول رو فرمود اول ما خلق الله نور و نبی نا صلی اللہ علیه وسلم. خب برای ما همونطوره دیگه، برای ما که عاجزیم و ضعیفیم، حد اکثر معرفت ما همین است که بگوییم ما عرفناه حق معرفته. خب مطلب مهم این است که این نظام بر حق خلق شده است، نظیر این که مسجد قبا بر تقوا نهاده شده است، که خلق از سماوات و الارض بالحق. اگر این حق که از او به عنوان حق و مخلوق بهیاد میکنن، تو کتاب‌های اهل معرفت فراوان اصطلاح هست و ذکر می شود که حق عین خلق است من وجهین، غیر خلق است من وجهین. این حق است، مثل فیض عین مستفیض است و مستفیض عین فیض است من وجهین و غیر اوست من وجهین. اگر این حق همون وجه الله باشد، معلوم می شود که زوال ناپذیر است. در قرآن کریم از جهت تکوین فرمود به اینکه عین ما تولو فسما وجه الله، و از نظر تشریح هم به همین آیه استشهاد شده است که نماز نافله را انسان در بین راه در حال حرکت میتواند بخواند، نه اینکه در نافله قبله معتبر نیست. قبله نافله وسیع تر از قبله فریضه است. وگر انسان مستدبرن عن الکعبه در راه میره به نماز نافله رو میخونه، این نه برای اینکه در نافله قبله معتبر نیست، مثل طمأنینه در نافله طمأنینه معتبر نیست، اما در نافله طهارت معتبر است یا نه این احکام وضعی است. در نافله قبله معتبر است یا نه این احکام وضعی است. قبله نافله وسیع است لله المشرق و المغرب. چطور در متحیری که نمیدوند قبله کجاست تا درجه 180 گفتن اگر فحص کردی به جایی نرسیدی، در برخی از صبح 4 صلات لازم است، در برخی از موارد گفتن اگر تحقیق کردی به جایی مثلا اطمینان پیدا کردی بعد معلوم شد که قبله کج بود یا تیامن داشت یا تیاسر، تا 180 درجه معفو است. یعنی در اون حال قبله شما 180 درجه است، ما بین المشرق و المغرب قبله، نه اینکه در اون حال قبله معتبر نیست، قبله در اون حال وسیع تر است. پس عین ما تولف سم بچه الله معنی تکبیری خاص خودش داره، معنی تشتی هم داره. در قرآن کریم هر جا سخن از فناست الله را استثناء نکرده هیچ جا، گرچه فرمود و الله خیرون به ابقا، اما به عنوان استثنایی از فنا فقط وجه خدا را استثناء کرد، همون کل شیء هالک الا وجهه. این یک، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک دو. یکی در سوره مبارکه الرحمن است آیه 26 و 27 که فرمود کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، که اون وجه ذوالجلال و الاکرام است. یکی هم در سوره قصص آیه 88 که پایان سوره است فرمود به این که کل شیء هالکون الا وجهه، وجه خدا هالک نیست. این وجه میتواند همون حق مخلوقون به باشد که علیون مع الحق یدور و معه حیثما دار. منتها این سوال مطرح است که اگر حق و وجه یکیست و اگر حق با علی است و علی حق مدار است بلکه حق در محور علی است، چگونه وجود بارک حضرت برابر آیه سوره هل اتی فبود انما نطعمکم لوجه الله؟ پاسخ این سؤال ها این است که این بزرگوارا در اون قوس نزولشون که از بالا میان همتای حقن، در این قوس صعود که بالا میروند باید احکام شریعت را پاس بدارند، در راه اونها شهید بشوند، گاهیم حجر اسود را میبوسند و استلام میکنند. این نه معنیش اینه که معاذ الله حجر اسود از اینها بالاتر است. خود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حجر اسود را استلام کرده است. در قوس صعود اینها دستورات الهی را انجام میدهند، نه به این معنا که الله حجر و امثال حجر اسود بر اون حضرت ترجیح دارند. بنابراین اگر فرمود انما نطعمکم لوجه الله، عبادات اینها اینطوره، اطعام های اینها اینطوره که لوجه الله کار میکنند. و اگر اونطوری که مرحوم صدوق نقل کرد، بسیار از بزرگان دیگه نقل کردن که حضرت بود انا وجه الله، تو این دعا هم وجود مبارک است حجت سلام الله علیه و امثال این عرض بکنم این وجه الله الذی بهی توجه الاولیا. خب اگر این نور وجه الله هست، این نور ملکوتی وجه الله هست، این زوال پذیر نیست. آسمان ها، زمین ها، موجودات ارضی، موجودات سماعی، اینها در یه مرحله نبودن، در یه مرحله هستن، در یه مرحله دیگه نابود بشن، یا سر جاش محفوظ. کل شئین حالک الا وجهه. اما نمیشه گفت به این که ارواح ائمه اطهار، اولیای الهی، ذوات قدسی، اینا مثل آسمان زمین نبودند و پیدا شدن. اینا وجه خدایان که هلاک پذیر نیست. البته اگر ما دلیل قطعی، برهان قطعی یا ظواهر نقضی قطعی داشتیم که اینها هم منقطی الاول هم، یعنی وجه الله قبلا هالک بود بعد باقی است، آیا این لسان آبی از تخصیص است یا آبی از تخصیص تقیید نیست؟ اگر برهان قطعی داشتیم که وجه الله هم یه وقتی هالک بود بعد باقی است، منقطی الاول بود، هالک الاول بود، باقی الاخر است، خب آدم نلتزم به. اگر دلیل قطعی نداشتیم این وجه الله میشه دائم، وقت میشه یا دائم الفیض علی البریه یا دائم الفضل علی البریه یا کل منه قدیم به این وجه برمیگردد، گرچه سماوات و عرض به ما فیه ما و ما بین هم و به امثال ذلک، همه اینها حادثه میمونه. این مطلب جزئی که دیگه درباره این سخنی نگوییم، کمالات فراوانی را ذات اقدس الله برای خودش ذکر کرده، از خالقیت، از مسخر بودن، از ولی نعمت بودن، از راه نما بودن، از قصد و سبیل داشتن، اینا همه اینها را از اسلام و اسام سلب کرده. فرمود آخه اینا موجود بیخاصیتی هست، چرا اینا را میفرستید؟ فرمود افمن یخلقو کمن لا یخلق، این که بحث دشتی رو زودشت. بعد فرمود اینها لا یخلقون شیئا، ما سخن از خلقت آسمان و زمین بود، حالا از اونها گذشتیم، خلقت آسمان بود، خلقت انعام و دواب و دریاها و کشتیها و اینا بود، از اونها گذشتیم. اینا یه ذره رو خلق بکنن، این نکره در سیاق نفی است. لذا این جمله که بعد فرمود والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا، این نکره در سیاق نفی بیان جدید دارد برخلاف اون افمن یخلقو کمن لا یخلق. الحمد لله رب العالمين.